نتونستن. چرا؟ چون اون ضریب زهرماریه خیلی بالا بود که امام تا اونجایی که میاد دیگه خودش رو در واقع شبیه ترین فرد پیامبر حتی به لحاظ ظاهر به اینها نشون میده، حاضر به پذیرش نیستن. در مسیر قرار گرفتی، نتیجت مشخص شما میشی یکی مثل حاج قاسم. اما نکنی اینها رو انجام ندی، میشی مقابل حاج قاسم.
قطعا.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
فواتومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست‌ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان. اما خیلی هم توجه نداره. واقعیت اینه مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می آید.
شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. حضور سپاه به قدری برجسته است، دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته. بدترین های عالم با کسی بد باشن این خودش خیلی افتخار. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
آقای دکتر آجلو، صحبت‌های شما رو هم ببینیم، اون تفاوت نگاه شما رو حالا بعد از توضیحاتی که آقای داوودی دادن ما بشنویم.
اون وجه خیلی حالا قدسی کردن علوم شناختی رو باز هم من حالا متوجه نشونم، ولی لازم هم نیست حالا من متوجه بشم یه وقتی شاید
ولی یعنی نه دخواست کاهشو گفتیم.
آره این که حالا اینقدر مثلا مقوله، حالا خیلی مهم، قبول، خیلی مهم، اما اینقدر یه مهم نیست. گفت یه بزرگی میگفتش که من به تیتر یک یه چیزی رو نوشته بودم، از یکی از مدیران مسئول روزنامه میگفت، از یکی از بزرگان، بعد میگفت من یه حرف رو نزدم، بعد گفت بردیم صدا رو براش گذاشتیم، گفتم ببین تو این حرف رو زدی، این نوار شما فرمودید، میگفت آره گفتم ولی نه به این بزرگی که تو تیتر یک کردی مثلا، ما هم قبول داری اما نه به این. حالا حالا لازم هم نیست که ما بپذیریم این را منبعث از دین بدونیم و همه خواستگاه دینی، چون دین یه معنای کلی درش هست. حالا من دیگه وقتی میگم دین نمیگم دستازا و غیر دستازا و اینا، دینی که ما میشناسیم با توحید شروع میکنه و رو توحید خیلی اصرار میکنه، اصلا میگه کاری ندارم تو چی کار میخوای بکنی، چی کار کردی، یعنی الان اولش قولو لا اله الا الله توفله و یه چیزی بگو که لا اله الا الله، بذار بیای تو اینجا تو بین ما قرار بگیری، والا بعد بقیهشو درست میکنی.
یعنی بدون شناخت که نیست.
بله بله قولو لا اله الا الله.
نه 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 همینجا نگه دارید دکتر. ببینید وقتی میگیم قولو لا اله الا الله توفله، قولو و توفله فعل مشخص میزنیمش کنار، اصل بدنه متن لا اله الا الله دیگه.
بله
لا اله
الا الله.
پس اول شک کن، بشناس، مقید شو، مؤمن شو و بعد رستگار شو، ولی بگو.
ولی فعلا در دایره فعل قوله. البته این توفلهوش به معنی نیست که الان این جمله تمام دین هم یه جمله نیست ها، ولی اون ابتدا در اون شأنیتی گفته شد در اون زمانی که همه درگیره بت‌ها بودند و جاهلیتی که به نظر من الان هم بی‌نسبت با اون زمان نیستیم، به نوع خودش اون یه جمله خیلی میتونست کمک بکنه برای اینکه آدم ها حداقل از این خط پاشونو بزنن بیان اینور و دیگه مثلا پنبه ها رو گوششون در بیارن.
پس اینجا آره. تکالیف معنا پیدا میکنه.
بله دقیقا همون معنایی که میفرمید پیدا میکنه. من روشه همون معنا دارم صحبت میکنم.
پس این معنا در مسیر به عنوان ایستگاه تلقی بله. میشه. چون الان همین آدم که 10 دقیقه پیش نگفته بود لا اله الا الله الان گفته، همون آدم تکلیفش نسبت به همون بوت تغییر کرد.
مدیریت اتنشن ها
اصلا گفتنم از مغز ناشی میشه دیگه، بالاخره میره تو تفکرش بله بله. میاد میگه
اصلا یه خود عقبتر مرز کردم مدیریت اتنشن، مدیریت توجهات. همه تون برگردید به اینجا نگاه کنید، همه تون برگردید به اینجا. الان میخوام من حواس شماها رو ببینید اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی و اینا داره میفته. یکی از بلاهایی که داره سر روزگار ما میاد و من این رو خیلی شبیه میدونم، شخصا نظر خودم هست، به روزگار جاهلیه قبل از پیامبر در خود همون سرزمین عربستان که به لحاظ فرهنگی همه حواسشون باید به همه جا باشه و این انبوه اطلاعات آدمها رو گیج میکنه. ببین خود از این باعث کلاسی که الان شاید بکنه فرم داره گوش میده مثلا بگم این دارن چی میگن، یه خود ملموستر صحبت کنیم. شاید مثلا دیر شب پریشب بود، من یه جایی بودم توی محفل، یه جوانی بود مثلا این کارش خرید و فروش مثلا ماشینه یا مثلا کاسبیه، حالا بعد من دیدم داره ناراحتی میکنه، گفت چرا این هواپیمای ما رفتن آپاچی کردن جنگلای ترکیه رو، بعد داره یه چیزای حرف میزنه. گفتم آخه تو رو چه به اینا، تو کاری که داری میکنی مسیرت مشخصه، هر یه دونه از این حرفایی که داری میزنی خودش یه پروژه مثلا چند صد ساعت است که یه آدمی که مثلا تو این محیط ممحضه میتونه بدون از کدوم منظر باید به این نگاه کنه، اصلا باید اینو وقتی این جمله رو میشنوه راجع به این هواپیما یا راجع به اون قتل یا راجع به این حرف این مجریه اصلا باید خوشحال بشه، بگه چه امنیت ملی داریم، چه قدرتی ما داریم، آتیش جنگل و ترکیه را ما باید خاموش کنیم، یا باید بگه نه بابا مثلا ایلام داره میسوزه این رفتن، مثلا یه عالمه حرفه تو یه جمله رو شنیدی به اندازه یه جمله، بعد خواهی یه رو بعدم میخوای راجع به بابک خوردمدی نولو میرم آزاده نامداری اون یک بابا، این انبوه توجه
در معرض اتفاقی قرار گرفتن اخبار دیگه
و بله و این انبوه مرتب بند خدا مثلا اندازه این به لحاظ تربیتی و فکری و شناختی و مثلا اینقدر این ریاضی بلده که محاسبه کنه،
دچار ناهمگی شناختی دیگه، باز میشه علوم شناختی. یعنی
ببینید
اون...
رد نمی کنیم علوم شناختی رو، من علیه علوم شناختی حرف نمیزنم که بگید که بین الفاظ من علوم شناختی پیدا بکنید، بس اومدیم تو برنامه یه را چه علوم شناختی حرف بزنیم. اصلا
نه، نوع نگاه مهمه.
من نوع نگاه من به عنوان یک پروژه و یک دان، اصلا بگیم پروژه، بگیم دانه، دانشی که این ما رو میتونه در بهره‌مندی صحیح از رسانه، حالا اگه بخوام راجع به رسانه حرف بزنیم، کمک میکنه بله. و ما رو به هدف میتونه برسونه و البته خیلی جای خوبیه که من اینجا اون جمله‌ای که باهاش شروع کردم رو
شما تکنیک می‌بینید.
بله و اون جمله‌ای که راجبش مجموعی از تکنیک ها
بله
مجموعه دانش به اون جمله که باهاش شروع کردم، ببینید اون سازوکار مغز از اون زمانی که هیچ کدوم از این ابزارها نبود که علوم شناختی بخواد راجع به بیگ دیتا ها و بیگ ریدر ها و اون تأثیراتی که بر مغز میذاره فعل و انفعالات ما صحبت بکنه، ما بخوایم ببینیم که این تأثیر هنر چیه، تأثیر زیبایی شناسی چیه، تأثیر علوم شناختی چیه در مثلا محیط رسانه، من گفتم بریم اول راجع به اون صحبت کنیم و این خیلی خوبه. بعد یه نکته دیگه هم بگم، در نبردی که ما داریم با آن کسانی که مقابل ما وایستادن هیچ وقت نخواهیم توانست موفق بشیم وقتی که بخوایم این مثل خودشون با خودشون نبرد کنیم. این مدل رو هم
یعنی به ابزارهای روز باید مجهز،
نه 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 به ابزار روز مجهزیم، یه جاهایی
مدل ها،
یه جاهایی مدل هامون و نوع بهرمندی هامون نمیخونه. ببینید اصلا همین ماجرای عاشورا رو که باز درش هستیم، اگه قرار بود همون شکلی که اونها اون سپاه یزید با وجود مقدس سید الشهدا مثلا مواجه، اگه با همون مدل قرار بود اینها رفتار بکنن تو سه چهار تا مرحله اصلا سپاه یزید از این شکل نمی گرفت، اینا تموم بود کارشون. در همین شبها علمای بزرگی میخوان راجع به ماجرای ورود هر بگن، میگن در اون صحنه گفتن آقا این اینا جمعیتشون کمه، اگه شروع کنیم من تو یه حرکت کار رو تموم کردم، از افاده من جنگ رو شروع نمی کنم. یا ماجرای حضرت مسلم که تو اون ماجرای کهشون میتونست بکشه، اگه این رو در دارالخلافه کشته بود تموم بود. این فیلمش هم همه تو هم داخل فیلم دیدن هم در تاریخ. این ببین با اون مدل نمیشه. ببین مقوله حق مقوله مشخص و روشنیه، یک معناست مقوله حق، و مقوله حق باید در ذهنها جا بیفته. و البته نباید انتظار هم داشت، ببینید نباید انتظار هم داشته باشیم که چون در سیر دوران نبرد تاریخ حق بر باطل همیشه نبوده ما بخوایم هی خودمونو با اون جریان مقایسه بکنیم. مثال خوب مسیر رو میزنید، من این مثال رو بگم. ببینید قرار ما ها از مثلا هر کی از خونه خودش را بیفته برسه مثلا به مشهد، ها ما کارمون سخته باید همه رو توی مسیر بیاریم. اون جبهه میگه که آقا تو فقط قرار مشهد نرسی، هر جو دوست داری برو، او که خیلی راحت تره و موفق تره میشه. بعد تازه اون اصلا مقید به اخلاق نیست، چون اصلا مسیرش مسیر حق نیست. اون خیلی راحت تر میتونی کارش رو بر جلو. اصلا میگه که چرا میخوای بریم مشهد، بیوار میریم شمال مثلا، مثال دارم میگه، بیا بریم شیراز، بیا اینقدر جذابیت. اصلا تو دین نداشتی باش، اصلا جیو الان عرفان حلقه کیف میکنی، بیا فردا بریم مثلا یکی جایی مثلا بیا درویش بشو، فردا نبی بیا اصلا شیطان پرست، اینجا خیلی راحت داره کیف میده. تو فقط قرار اونجا نرسی، اینور خیلی کار سختیه. شما قرار آدم ها رو بیاری در یک مسیری و یک نگاهی. همین مقوله مقاومت رو ببینید، من حالا راجع به مقوله مقاومت اگر ما نگاه معنایی داشته باشیم بیاییم تعریف بکنیم، باز یه خورده نزدیک شیم به مفهوم موضوع خود برنامه، بیاییم بگیم که آقا وقتی ما داریم میگیم مقاومت، معنیش این نیستش که باید بریم تیکه پاره بشیم، خودمون رو مثلا حتما باید بکشیم، در مزیقه باشیم و نه، قراره که سالم بمونیم. اصلا همین دنیا اون سالم بمونه، ولی سالم بمونه اون کسی که ببینید یه سری مفاهیم در محیط فرهنگی ما هست، این مفاهیم اصالت داره.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر مصطفی آجرلو، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت.
خیلی برای من جذاب و جالبه که تو بین همه گروه های اجتماعی هم که میریم، اینها براشون این مفاهیم اصالت داره. شما راجع مثلا مفهوم روزی حلال وقتی صحبت میکنید میبینید که جمعیتی که با شما، من راجع مفهوم انسان دوستی، راجع به خیلی مفاهیمی که اینا
بله ببینید که سالم بمونیم با اینکه زنده بمونیم باز در مقاومت متفاوته. سالم موندن یک مفهوم بدیل داره، زنده موندن غایتش منتفیه. یعنی در حوزه مقاومت دارید از یک زاویه شاید چهارمی به مسئله در واقع نگاه میکنید، از بعد چهارم بهش نگاه میکنید، اما از بعدی که مخاطب دقیق بتونه دریافت کنه بعد بیاریم تو همین بعد اول و دوم. شما اگر سالم بمانید به معنی زیست سالم منطبق با آیین دین شریعت و همه اینها، قاعدتا شما نحوه زنده ماندنتون لزوما جسمانی نیست، مثل اتفاقی که در عاشورا افتاد.
بله
یعنی نحوه زنده ماندن نحوه معنایی است، نحوه مفهومی است، نحوه جاودانگی تلقی میشه. اصلا دعوای ما با همه این دستسازهای بشری در جاودانگی، جاودانگی پیامی مفهومی نسبت به جاودانگی جسمی و کالبدی است.
دقیقاً
اونا میگن آقا جسم، میگیم آقا اصلا جسم که نمیتونه جاودانه باشه الا محدود استثناءاتی که خود خداوند داره، میشود حضرت نو اونم حد داره، میشود حضرت بقیت الله العظم اونم در واقع توی فرایندی داره اتفاق میفته. اما مفهوم زنده ماندن یعنی اون پیام، اون اتفاقی که میاد در روز عاشورا در واقع رخ میده، اون برای ما حائز اهمیته. ما وقتی میگیم جهانی شدن یعنی همه بدانند که وقتی ما قرار است بیاییم 51% مفاهیم در جهان رو طراحی بکنیم، سابقه ما این رو داره به ما میگه، 1, 2, 3, 4, 5 الی آخر. پس ما بنابراین در حوزه در واقع اونجایی که عرض میکنیم علوم شناختی میاد و در واقع این رو این مفهوم رو در رسانه متولد میکنه، چون معتقدیم دین خودش به کفایت قواعد رسانه‌ای شدن رو داره. اما ابزار قابل فهم توسط ما یه زمانی میگفتیم که آقا مگه میشه یه نفر اینجا بشینه با اونی که اون ور دنیاست ارتباط داشته باشه؟ تهش میگفتیم تئوری، اونم گفتیم همه نمیتونن، منتفی میشد میرفت به کارش. الان شما یه دونه واتساپ رو روشن میکنی تصویری، این ولی اصلا مهم نیست طرف دیگه تو کدوم نقطه،
تا هر چیز قابلیت رسانه‌ای شدن داره، هم دین هم هر چیز دیگه.
پس بنابراین اون قواعدی که ما درنگاج
شدن ارزشی نیست.
نه ببینید، رسانه شدن ارزش نیست، استفاده از رسانه برای برداشتن محدودیت ها ارزش برای ما. ارزش هم نه به معنی قدسی شا، به معنی ارزش افزوده در واقع تلقی میشه. یعنی به جای که من هزینه کنم برم اونور دنیا، همینجا نشستم سر جام اونور
تکنولوژی همینه دیگه.
بنابراین تو اتفاق میفته و این اتفاق خیلی مهمه. حالا یه مسئله برای ما اینجا حائز اهمیته. ببینید در حوزه شناختی ما میگیم کنش، نمیگیم کنش واکنش، ما عملیات روانیه. من میخوام بگم
آیدا بودی جنبندی هم داشت،
جنبندی رو عرض میکنم. میخوام بگم اتفاقا کار ما سخت نیست آقای دکتر، کار دشمنان سخت تره. ببینید اوست که باید مردم رو، انسان رو از رسیدن به هدفی که به قول برنامه نویسا بای دیفالت روش اسمبل شده باز بداره. او باید 5 برابر ما کار کنه. من یه مثالی میزنم. حدودا سال گذشته محرم، خاطر همه شما و شنوندگان عزیز هست، ما قبل از محرم چه وقایعی رو در ایران داشتیم؟
بله.
چه فجایعی اتفاق افتاد که همه خارجی‌ها خلاصه یه تک اومدن پای کار. خیلی هزینه شد، یعنی بالغ بر 5.5 میلیون رکورد پیام ظرف 3 ماه تولید کردن این نامردا. یه محرم اومد همه رو شست رفت. یعنی ببینید میخوام بگم اتفاقا کار ما خیلی سخت نیست، چون ما داریم روی تنظیمات کارخانه‌ای ذهن انسان حرف میزنیم و حرکت میکنیم. او که میخواد این تنظیمات رو به هم بزنه، این به هم زدنها رو شیر کنه، این شیرها رو بیاد وایرال کنه و از این وایرال بیاد خروجی بگیره، کارش سخت تره. اما یه اشکالی سمت ما وجود داره، ما بلد نیستیم از این ارزش افزوده خدادادی، چه در قالب معنا چه در قالب عکس، درست استفاده کنیم، چون دانشمون رو نمیایم به روز بکنیم که چگونه باید این معنا رو تبدیل به اکت کنیم و این اکت رو در مسیر تبدیل به یک هدف کنیم، مالا هدفی که در اختزاعاتش در واقع سنجیده میشه. پس میخوام بگم الان شما نگاه کنید، امریکایی ها کلی هزینه کردند، این دیگه مثال معروفه دیگه، اومدن عراق و بگیر و ببند و برو بیا، ایرانی ها با بین الحرمین مجاور شدن. یعنی ما خیلی هزینه نکردیم، اون خودشو کشت، ما استفاده. چرا؟ چون بای دیفالت ما بین الحرمینه، ولی اون بای دیفالت چیز دیگه‌ای بود. پس این تضارب آرایی که اینجا بین همین در واقع پروسه ها، بین همین پروژه ها در این پروسه اتفاق میفته، غایتی است که ما میگیم نقش دین در حوزه جهانی سازی. و ما به یه نتیجه رسیدیم، مقاومت تنها مسیری است که میتونه همه این تفاوت سلیقه ها، اختلافات، تعارض ها همه رو پاک کنه. شما سنگین ترین تعارضات سیاسی به محرم که میرسه متوقف میشه، واقعا متوقف میشه. چرا؟
مثال های خیابونی شما زدیم که جای خود
داشت. آقای دکتر آجلو، صحبت های آقای داودی هم شنیدیم، جمع‌بندی نهایی شما هم داشته باشیم.
اون نکته آخر آقای داودی رو خیلی میپسندم، این نکته که راجع به نقش تربیتی مفهوم محرم داره و باز مفاهیمه، یعنی با هر چقدر من اینجا از فرم بیشتر فاصله بگیریم خیلی برای من جذابتر و جالبتر میشه موضوع و جهان شمولتر میشه. چون راجع به فرم ممکنه دعوا وجود داشته باشه، ولی اصلا وجود مقدس سید الشهدا دعوای فرمی نداشت که حق نه حق مثلا مکالمه خیلی جانانه ای اتفاق افتاد، حالا خوننده ها منبری ها اینا میگن، ولی میگن وجود نازنین از سید الشهدا به فرزندشون گفتن که آقا فردا روز عاشورا کار تمامه. و یه سوال خیلی جالب گفت الستو به حقه، ما این حق نیستیم، تموم شد. اینم پرسید که این رو بشنوه ها، این مسئله حقانیته، مسئله حقانیت رو اگر ما راجبش صحبت بکنیم، ببینید همین کلمه حق رو یکی بره کنترل اف بگیره ببینه چقدر ما ها راج چقدر صحبت کردیم، مثلا تو همه برنامه های تلویزیونی، تو همه محیط های فرهنگی ما راجب همه چی حرف میزنیم و بیشتر درگیر فرم شدیم الا مسئله حقانیت. اگه مثلا حقانیت مطرح شد دیگه راجع مقاومت صحبت کردن کار سختی نیست. این که مثلا به نفر بگیم بابا تو برو از جنگ جهانی اول نگاه کن ببین چقدر بیچارگی ما از این جماعت کشیدیم تا اون دوران قحطی و بدبختی ها و تا مثلا الان که مثلا چشمت به اینی که ما بریم مذاکره بکنیم مگه نرفت بله. آقای نخست وزیر کشور 45 روزم تو آمریکا موند، رفت خوابید اونجا، واقعا ما نوکریم، یه جوری میشه حل کنید؟ بعد مگه بدبختش نکرد؟ مگه خودشون اینو برکنار نکردن؟ خب بعد حالا توقع دید ما بریم 45 روز آمریکا بمونیم بیایم بعد چی میشه؟ مثلا فرجی حاصل میشه؟ اگه قرار بود بشه اصلا یه نفری شده که با مثلا غیر روی مقاومت بر پناه غرب قرار گرفتن مثلا بنه. خب این که اینا خیلی راحت میشه روشن کرد. راجع به مباحث علوم شناختی و مباحث رسانه‌ای هم صحبت کردیم، من بعدم نمیاد این جمله رو بگم، این بشه جمله جمع‌بندی ما. یه آیه مشهوری هست در سوره یوسف مربوط به اون لحظه خاصی که یوسف در معرض قرار گرفت که فرمودن که میگفتش که و یعنی در آیه شریفه آمده که و راودت حلتی و فی بیتها عن نفسهی و قلقت الابواب. این عبارت قشنگ رو تفسیر نازنینی من از استادی شنیدم، میگوش که اون زلیخا وقتی که حالا یوسف رو به اتاق کشوند و خواست که با اون مراوده کنه و فریبش بده و قلقت الابواب، میگن درا رو بست. بعد در اون تفسیر خیلی نازنینی که خیلی به دل من هم نشست و حالا عبارت ادامه داره و میگه که و قالت هیت لک قالم عزالله ان ربی احسن مسوای انه لا یفلح الظالمون. استاد میفهمودن که این دقیقه فقط به یک کلمه و قلقت الابواب میگفتیم فقط درهای اتاق نبود، و قلقت الابواب همه درهای ذهنش هم بست، این اصلا خواست دیگه به هیچی فکر نکنه، ولی نقطه مقابلش کسی بود که درهای ذهنشو نبسته بود. اون گفت قالم عزالله، کسی که درهای ذهنش، این خیلی از این فضاهای رسانی که اتفاقا ما میخوایم میگیم اینا بر اساس علوم شناختی دارن کار میکنن و میخوان که ذهن مخاطب رو در مسیری قرار بدن و اون از اون جهت حالا بیایم تعارضاتش با عملیات روانی و با تکنیک های دیگه و این هم در بیان برجسته سازی و نظریات ارتباط و این کار نداره. ببینید اتفاقا در محیط دین ما میگیم و قلقت الابواب نداریم، کسی رو در انباشت قرار نمیدیم. اون آدمی موفقه که در یک محیط 100% هیجانی که حالا اون لحظه میتونست حواسش به همه چیز باشه، آن مثلا باشه به رنگ و به پرده، جنس پرده و جنس فرش و به هر چیز دیگری، بگفت قالم عزالله. این یعنی اصلا چجوری این جمله به ذهنتون رسید؟ این معلوم بود که وقلقت الابواب برای بله. اون اتفاق نیفتاده بود. از این مسیر دین و این آموزه های دینی که حالا چون برادران یوسف رو گفتیم، خود یوسف رو هم بگیم، آن چیزی که باعث میشه که اون فرد در اون لحظه ها اون انتخاب صحیح رو بکنه، این شکلگیری معنای صحیحه که من تصورم بر اینه، یا بر اساس عدم آگاهی یا ندانستن یا بعید بودن از معنا ما تو این حوزه یه خورده با آسیب مواجهیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر آجرلو، آقای دکتر داوودی.
سلامت باشید، عذرخواهیم از اینکه زیاد صحبت کردیم.
خواهش میکنم. از شما مهمانان و محترم و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود. حضرت امام حسین علیه السلام در شب عاشورا تمام یارانش را جمع کرد و به ایشان فرمود من تکلیف دارم و این دشمنان با من سر و کار دارند و اگر شما هم بمانید کشته خواهید شد. هیچ تکلیفی بر شما نیست و چراغ‌ها را خاموش کنید. و می فرماید هر کس که می خواهد از همین راه که آمده است بازگردد. آیا شما آزادی عمل و اختیاری بیش از این در طول تاریخ سراغ دارید؟ وقتی که امام علیه السلام می فرماید من بیعت خودم را از شما بر می دارم، یعنی از آنچه خود ایشان صاحب حق و اختیار است هم کوتاه می آید و از حق خودش نیز می گذرد، فقط به این دلیل که به اصل آزاد منشی و آزادی در تصمیم گیری و تفکر افراد احترام می گذارد. امام علیه السلام با این کار قصد داشت فقط افرادی را در کنار خود نگه دارد که به اهمیت موضوع و باطن اعمال ایشان آگاهی داشتند و نه از روی جهل و یا اجبار در کنار امام علیه السلام مانده بودند. به همین دلیل فرمودند آن تعداد معدود افرادی که با من هستند باید از آگاه ترین انسانها باشند، افرادی که عقیده کامل داشتند که امام علیه السلام برای رضای خداوند و اجرای تصمیم الهی دست به این کار زده است، نه از روی قدرت طلبی و حرص دنیوی.
ایران قرن 15 را در ساعت 17 از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم با موضوع تصویر و نقش تاریخی ایران در منطقه و جهان در قرن 15 هجری شمسی.